ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. اعضای کمیسیون رسیدگی به توافق جامع در مجلس شورای اسلامی تعیین شدند. پلیس تایلند از شناسایی مظنون به بمب‌گذاری در معبد هندوها خبر داد. دستیار محمد باقر قالیباف یک حزب جدید تشکیل داد. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنوندگی مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ترکیب کمیته 15 نفره رسیدگی به توافق جامع مشخص شد. در این کمیسیون بیشتر نمایندگان اصولگرایی چون اسماعیل کوسری، مرداد بسپاش و علیرضا زاکانی عضویت دارند که از اعضای فراکسیون رهروان ولایتند. همچنین دو نماینده اصلاح طلب نیز به عضویت این کمیسیون درآمدند. این کمیسیون در حالی در پی تصویب قانونی در این باره در مجلس تشکیل می شود که هنوز مشخص نیست که آیا در ایران توافق جامع باید از طرف مجلس تایید شود یا خیر. هادی شوشتری، نماینده قوچان، نیز در جلسه روز چهارشنبه گفت بنابر قانون اساسی تشکیل کمیسیون باید بعد از تقدیم لایحه دولت انجام شود و اقدام اخیر نمایندگان مغایر قانون اساسی است. پلیس تایلند میگوید پس از بمب‌گذاری اخیر در بانکوک، پایتخت تایلند، به دنبال مردی میگردد که شبیه مردمان خاورمیانه است. به گزارش رویترز، پلیس تایلند روز چهارشنبه اعلام کرد در جستجوی مظنون اصلی انفجار معبد هندوها در بانکوک است. بنا به گفته سخنگوی پلیس ملی تایلند، دوربین‌های مدار بسته تصویری غیر واضح از مردی با تیشرت زرد رنگ را ثبت کردند که کوله پشتیش را در محل انفجار رها می کند. با این همه هنوز مشخص نیست مسئولیت بمب‌گذاری با چه افراد یا گروه هایی است. روز دوشنبه انفجار بمبی در یک معبد هندو در مرکز بانکوک موجب کشته شدن بیش از 20 نفر و زخمی شدن ده‌ها تن شد. و سرانجام این که حزب آزادگی ایران اسلامی روز سه‌شنبه در ایران اعلام موجودیت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی کاکویی، مشاور محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، دبیرکلی موقت این حزب تازه تأسیس را بر عهده دارد. آقای کاکویی ضمن اشاره به ایده راه اندازی حزب آزادگی ایران اسلامی از 2 پیش گفت که این حزب قرار است در قالب جریان اصولگرایی فعالیت کند. پیشتر محمد باقر قالیباف به خبرگزاری ها گفته بود که ما حزبی به ثبت نرسانده ایم. ساعت 3:03 است و شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. احتمالاً از صبح در خبرها شنیدید که گروه خلافت اسلامی یا همان داعش یک باستانشناس بسیار نامی و باسابقه اما مسن 82 ساله رو در شهر پالمیرا گردن زده و سپس جسدش رو به یکی از ستونهای تاریخی این شهر وصل کرده. در همین رابطه و چند خبر دیگر از سوریه با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم. ایلیا سلام میکنم به تو.
سمیرا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، در مورد این حرکت گروه خلافت اسلامی و جزئیات بیشتر از اون چه میدونی تو؟
بله، دکتر خالد الاسعد 82 ساله که تنها 50 سالش رو 50 سال از عمرش رو رئیس آثار باستانی و موزه شهر پالمیرا یا اینطور که سوریه‌ها میگن تدمر بوده، توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش سر بریده شده و جنازش بر بالای یک ستون آویزان شده. آقای الاسعد شاید بتونیم بگیم برجسته‌ترین و مهمترین شخصیت علمی و فرهنگی بوده که تا کنون توسط شبه نظامی داعش اعدام شده. در کنار سرش یک پارچه گذاشتن که در اون 5 اتهام برای آقای الاسعد ذکر کرده گروه داعش، 5 اتهامی که منتهی به قتل شده. نوشتن که نماینده سوریه در کنفرانس های کفر بوده، مدیر بت‌ها در سوریه بوده، به ایران رفته که از اتهامش سفر به ایران برای حضور در جشن پیروزی انقلاب اسلامی بوده، ارتباط با یکی از فرماندهان امنیتی در سوریه به نام العمید ایسا بوده و همچنین ارتباط با کاخ ریاست جمهوری سوریه. اینها اتهام هایی است که گروه داعش مدعی است در پای آنها. این باستانشناس سوری اعدام کرده آقای الاسد سالهای سال مسئول هیئت سوری در تمام بررسی ها، جستجوها و حفاری های مشترکی بوده که با هیئت های آمریکایی، فرانسوی، بریتانیایی و دیگر هیئت های جهانی صورت گرفته. از آثار باستانی سوریه و همچنین چندین دکترا و مدال افتخار از مؤسسه های فرهنگی بین المللی داشته.
و ایلیا، در یک خبر دیگر، صبح امروز از قول رامی عبدالرحمن رئیس نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه اعلام شد که یک بمب در منطقه شمال شرقی سوریه به نام قامشلی منفجر شده و طی این انفجار حدود 11 نفر جان خودشون رو از دست دادن و اونطور که گفته شده اکثریت این افراد از کسانی بودند که عضو نیروهای آسایش بودند، نیروهای امنیتی کرد. در مورد این انفجار و همین نیروهای آرامش بر آسایش تصدیق میکنم، برای ما اگر جزئیات بیشتری داری ممنون میشم که ارائه کنی.
درست سمیرا، این انفجار صبح امروز اتفاق افتاد. رسانه های دولتی سوریه، خبرگزاری سانا، خبرگزاری دولتی سوریه این خبر رو تایید کردن. حاکمیت بر شهر قامشلی به دو بخش تقسیم میشه. بخشش در دست شبه نظامیان کرد و همون واحدهای حمایت از خلق کرد است و بخشش در دست نیروهای دولتی سوریه. انفجار در یکی از ایستهای بازرسی واحدهای حمایت از خلق کرد اتفاق افتاد. البته بخش امنیتیشون که آسایش نام داره، انفجار به حدی بزرگ بود که در بخشهای مختلف شهر اینطور که گزارش های کارت میکنه صداش شنیده شد. دست کم 10 تن کشته شدند که به نظر میرسه اکثر کشته شدگان از نیروهای امنیت کرد هستند. 14 غیر نظامی هم در این انفجار زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته. البته انگشت اتهام به سوی شبه نظامیان داعش رفته، اما هنوز این گروه هم بر عهده نگرفته مسئولیت این انفجار.
و در نهایت این که لیا، مثل این که یک سری جدیدی از حملات نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا علیه مواضع داعش آغاز شده.
بله، 20 حمله هوایی از شب گذشته تا امروز جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا انجام دادند. 17 حمله به مواضع داعش در عراق بود و 10 حمله ببخشید و بقیه حملات به مواضع داعش در سوریه بود. عمده حملاتی که در سوریه روی داد در نقاطی صورت گرفت که کردها، واحدهای حمایت از خلق کرد، درگیر هستند با شبه نظامیان داعش.
خیلی ممنونم، همکارم میلیا جزائری بود همراه با آخرین تحولات مربوط به خاورمیانه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
یک هفته پس از شکست مذاکرات حزب احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه با حزب جمهوری‌خواه خلق بر سر تشکیل دولت ائتلافی، احمد داوودوغلو اعلام کرد مذاکرات روز دوشنبه با حزب سکولار جنبش ملی هم به نتیجه نرسیده و قرار است عصر روز سه‌شنبه دیروز گفتگویی با رجب طیب اردوغان در این باره انجام بشه. جزئیات بیشتر در رابطه با نشست روز گذشته را از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
در حالی که کمتر از یک هفته به پایان مهلت 45 روزه دولت ترکیه برای تشکیل دولت ائتلافی باقی مانده، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید مذاکرات روز دوشنبهش با حزب سکولار جنبش ملی به نتیجه ای نرسیده است. احمد داوودوغلو هفته پیش پس از آنکه مذاکراتش با حزب جمهوری‌خواه خلق به نتیجه نرسید گفت به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات زود هنگام است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه گزارش داده که احمد داوودوغلو از تشکیل دولت ائتلافی ناامید شده و عصر روز سه‌شنبه برای کسب تکلیف به دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می رود. این مقام ارشد حزب حاکم که نخواست نامش فاش شود در ادامه به خبرگزاری رویترز گفته که هیچ گزینه‌ای برای ائتلاف با حزب عدالت و توسعه باقی نمانده است. عباس ولی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه در این باره میگوید:
از نقطه نظر قانون اساسی ترکیه آقای اردوغان باید حالا که امکان ائتلاف بین حزب حاکم با احزاب دیگر وجود نداره باید به حزب دوم که دومین اکثریت را در پارلمان داره یعنی حزب جمهوری خواه خلق این امکان را بده که مذاکرات برای تشکیل یک حکومت ائتلافی را انجام بده. این نظر قانون اساسی. ولی اینکه آیا این کار را خواهد کرد یا نه معلوم هنوز نیست. برای اینکه خود استراتژی آقای اردوغان این شرایط را به وجود آورده در حقیقت آقای اردوغان با سیاستی که پیش گرفته نتیجه انتخابات هفته ماه ژوئن را کاملا نادیده گرفته. و حزبش را به صورت حزب مسلط هنوز در حکومت باقی گذاشته و الان به این راه داره میره که انتخابات زودرسی برای بار دوم در این امسال صورت بگیره.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه 13 سال است که در ترکیه قدرت را در دست دارد و این نخستین بار است که در انتخابات پارلمانی نتوانسته اکثریت لازم را برای تشکیل دولت کسب کند. در همین حال احزاب جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلقهای ترکیه هم که در انتخابات پارلمانی 17 خرداد ماه توانستند کرسی‌های بیشتری را کسب کنند، شرایط احمد داوودوغلو را برای تشکیل دولت ائتلافی نپذیرفتند. عباس ولی درباره علل رد پیشنهاد تشکیل دولت ائتلافی توسط احزاب اپوزیسیون دولت ترکیه میگوید:
اولا اینا میدونستن که یک حسن نیتی پشت سر این نیست. دوم این که با حزب حرکت ملی ترکیه مشکل اساسی این بود که حزب حرکت ملی ترکیه میخواد که حزب عدالت و توسعه به کلی مسئله صلح با کردها را فراموش کنه و این سیاست را کاملا کنار بذاره. در مورد ائتلاف با حزب جمهوری خواه خلق به نظر میاد که مشکلات اساسی روی تقسیم قدرت بوده بین آقای داوودوغلو و حزبش و حزب جمهوری‌های خلق آقای کلیچدارولو. گویا که آقای کلیچدارولو و حزبش می‌خواستن پست وزارت خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری و وزارت داخله به اینا داده بشه. علاوه بر این اینا خواهان ادامه مذاکرات روی مسئله آشتی با جنبش کرد هستن و میگن این مذاکرات باید ادامه پیدا کنه. اون تا برخلاف سابق باید این مذاکرات شفافیت داشته باشه و به وسیله گروهی که از طریق پارلمان انتخاب شده این مذاکرات ادامه پیدا میکنه.
همزمان با بحران سیاسی در ترکیه طی هفته‌های اخیر حملات ارتش این کشور علیه مواضع حزب کارگران کردستان پیکاکا در کردستان عراق افزایش یافته است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
صبح امروز خبری در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد مبنی بر این که رشید قربانی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفته است که قرار است از سال آینده بخش کردی به کتاب ادبیات فارسی دوره متوسطه دوم دبیرستان اضافه بشه. اگر در این رابطه نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و اون رو مطرح کنید. اگر به نرم افزارهای وایبر و واتساپ دسترسی دارید این شماره تماس ماست: 2-0-420-725-970-30 تا ساعت 3:30.